أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسیمات عقد از روایات مختلف، تقسیم اول، تقسیم عقد به ملاحظه مضمون عقد بود، که البته این تقسیم به ملاحظه مضمون خودش دو شق میشه. شق اول اینه که مضمون عقد را از نظر اینکه داخل در چه سنخی هست تقسیم میشه و تقسیم میکنن به عقد اذنی و عقد عهدی. مضمون را با قطع نظر از خصوصیات محتوای خود مضمون، از جهت اینکه مشتمل بر تعهد هست، مشتمل بر التزام هست یا خالی از التزام هست، فقط در حد اذن، تقسیم میشد به عقد عهدی و عقد اذنی. شق دوم از این تقسیم اول که تقسیم به لحاظ مضمون باشه، اینه که ما با توجه به محتوای عقد، مضمون عقد، به خصوصیت محتوا یا به عبارت دیگر اون آیت، اون قرض، اون مسببی که در مورد عقد وجود داره، به ملاحظه این هم در عقود اقسامی را میبینیم و میتوانیم عقد را به اقسامی تقسیم بکنیم. مثلا در مورد عقد بی، مضمون عقد بی عبارت است از این یا اون قرض از عقد بی اینه که ملکیت مبی برای مشتری باشد، تملیک میکنه پای مبی را برای مشتری. در اجاره مثلا تملیک، در بعضی از عقود در تملیک، اونم تملیکه، ولی یکی مثلا تملیک عینه، یکی تملیک منفعت هست. بعضی از موارد هم، بعضی از عقود، مضمونی که درش هست مجرد مثلا مجرد اعطای حق به طرف مقابل هست، تملیکی در کار نیست، بلکه ایجاد حق برای طرف مقابله که طرف مقابل بتواند استفاده بکنه از این. یا در عقودی مثل رهن و اینها، خاصیت و مضمون این عقد و اون نتیجه‌ای که از عقد استفاده می شود برای رسیدن به اون نتیجه اینه که یک توثیقی به میان بیاید، یک وثیقه در اختیار بله طلبکار قرار بگیره. بدهکار مالش را رهن می‌گذارد پیش طلبکار. به ملاحظه مضمون عقد و اون نتیجه‌ای که متعاقدین دنبال او هستند، اختلاف در این پیدا میشه. به ملاحظه این جهت گفتن عقد قابل تقسیم به اقسامی هست، به اعتبار ماهیت مضمون و خصوصیت مضمون قابل تقسیم هست. این تقسیم در بعضی از کلمات قانونی به صورت مختصر از کنار او رد شدن و به صورت مختصر مطرح شده. بعضی ها یه مقدار توسعه دادن، اقسام را بیشتر بیان کردن، حالت متوسط. بعضی دیگه مفصلتر حساب کردن این اقسام را و شماره قسم ها را بیشتر حساب می کنن. به عنوان مثال مثلا در کتاب سمهوری چه در بله چه در الوسیطش چه در اون کتاب نظریت العقدش و چه در اون کتاب مختصرش که اصول القانون باشه از جهت مضمونی عقود را فقط اینجوری تقسیم کردن که عقد یا برمیگرده به معاوضه تعویض در مورد عقد هست یا اینکه مضمون عقد مشتمل بر معاوضه و تعویض نیست بلکه تبرع هست نفع رسوندن یک طرفه هست بدون اینکه از طرف مقابل چیزی بگیرد. عقد معاوضه را خب مثال زدن به عقد بیع که احد المتعاقدین که به دیگری چیزی میدهد در مقابل از او هم شیئی را طلب میکنه، ثمن در بیع باید مبی را به شخصی میدهد ثمن در مقابل او میگیرد. این میشه عقد معاوضه. از جهت مضمونی این عقد معاوضه یک قسم هست که مصداقش عقد بیع در بله در مقابل عقدی است که مشتمل بر تعویض نیست، معاوضه در کار نیست، مثل عقد هبه که تملیک درش انجام میشه ولی عوضی در کار نیست دیگه، مجانا مال را در اختیار دیگری میگذارن. از جهت مضمونی به همین مقدار بسنده کردن که عقود تقسیم میشه به عقد معاوضی و عقود تبرعی که درش تعویض نیست. ولی در بعضی از کتب به صورت مفصلتر از این حالت برخورد شده. در کتاب مصطفی زرقا، در همون کتاب فقه اسلامی فی صوب الجدید یا همون اسم جدیدش که المدخل الفقهی العام باشه، اونجا گفته به لحاظ غایت عقد که همون نتیجه عقد باشه، به لحاظ ناظر به مضمونه، ما عقود را میتوانیم در پنج قسم بگنجونیم. از جهت مضمونی در پنج قسم میگنجه، به خاطر اینکه یا بله عقد مشتمل هست و متضمن تملیک، یا غایت از عقد اشتراک و حاصل از عقد اشتراک و شرکت هست، یا توثیق هست مثل رهن و اینها، یا تفویض و انابه هست، یا حفظ. اون قسم اینا را هم بازش کرده، توضیح داده. در اون قسمت اول که مضمون عقد تملیک باشه، گفته تملیک هم گاهی متعلق به عین، گاهی متعلق به منفعت هست. بی مثلا مشتمل بر تملیک هست ولی تملیک عین، هبه هم تملیک عین ولی در مقابل اجاره تملیک منفعت، غرض از این عقد تملک هست، تملک منفعت. البته در عبارت ایشون اعاره یعنی آریه رو هم مصداق عقدی دانسته است که مشتمل بر تملیکه. بنابر این که در مورد آریه هم منفعت به شخص آخر به مستعیر تملیک میشه، بنابر این که اون مالک منفعت هم باشه، این عقد آریه مضمون او و نتیجه او تملیک شیئی هست، مندان تملیک ذات العین نیست، تملیک منفعت هست. ولی اگه کسی آریه رو گفت که در مورد آریه فقط حق انتفاع هست، مجرد انتفاع هست، امکان انتفاع هست، ملکیتی در کار نیست، خب این دیگه مثال برای عقد مشتمل بر تملیک نمیشه. عقد بله قسم دوم که غایت و نتیجه عقد تملیک نیست بلکه اشتراک، مثالم زدم به مثل عقد شرکت، عقد مضاربه، عقد مزارعه. در این موارد اون نتیجه‌ای که دو طرف به دنبال اون میگردن، دنبال اون میرن که اون به اون برسن، در حقیقت شرکت در اون مال حاصله دیگه، اون سود حاصل اونه در جایی را که بله که به اون برسن دیگه، اون ربی که پیدا میشه دیگه مشترک بین این دوتا متعاقد میشه. غرض از ایجاد این عقد و مضمون این عقد در حقیقت اون شرکت در ربحیست که حاصل میشود با این معاملاتی که این وسط انجام میشه. غرض از عقد این. قسمت سوم که غایت از عقد توثیق باشه، مثالش هم مثال رهن و اینها زدن، در جایی تا که عقد رهن انجام میشه غایت این عقد توثیقه، یا در کفالت غایت این عقد اینکه شخصی کفیل برای دیگری میشه، این در حقیقت یک وثیقه میگذارد دیگه. اون شخص کفیل به عنوان وثیقه ایست که هر وقت اون شخص آخر نیامد، این شخص وکیل را در حقیقت مؤاخذه میکنند و از او میخواهند. ولی این را مثال زده به کفالت، در تعبیر ایشون کفالت مثال زده شد. قسم سوم، قسم چهارم که غایت و نتیجه عقد، مضمون عقد تفویض و انابه باشه، مثالم زده به بله وکال، بله انابه یا نائب گرفتن، نائب گرفتن اون استنابه که در آرگاهی استنابه تعبیر میشه، گاهی انابه یا نائب گرفتن دیگه. حقیقت عقد و مضمون عقد اینه که کاری به دیگری واگذار میشه، از دیگری تفرید نه که خودش رو منعزل بکنه، این اغراض خودش را به وسیله دیگری انجام میده، نائب میگیره به جای خود منوبعن، اون شخص آخر این کار رو انجام بده. مثالی مصادیقی که برای او ذکر کرده وکالت و وکالت، یکیش یکی هم وصایته. مثال برای وصایت، مثال برای قسم چهارم هست که غایت او تفویضه، ولی قسم اول که غایت او تملیک باشه، اونجا وصیت را مثال برای مصداق قسم اول قرار داده. اینم بر اساس اختلافی است که بین دو نوع وصیت، همونطور که در فقه ما هم مطرح هست و مورد بله التزام فقهای ما هم هست. وصیت دو قسمه، یکی وصیت تملیکیه هست، یکی وصیت عهدیه هست. وصیت تملیکیه اینه که شخص سفارش بکنه به اینکه مال ملک دیگری بشود بعد از موت او، که به اندازه ثلث مثلا نافذ هست و اینا دیگه، بگه این مال، این مال خاص یا این مقدار از مال، از پول ملک او بشه، وصیت بکنه به مقدار از مال برای زید که بله موسی له حساب بشود. در وصیت تملیکیه مال به او تملیک میشه، منتها تملیک معلق بر موت، نه اینکه الان مالکش بشود که بتونه تصرف کنه، نه، بعد از موت موسی ملکیت برای او فعلیت پیدا میکنه، این میشه وصیت تملیکیه. و در مقابل وصیت تملیکیه وصیت عهدیه داریم. وصیت عهدیه یعنی کسی در حقیقت به دوش دیگری میگذارد، شخصی را وصی میکنه، یعنی او را سفارش میکنه به انجام کاری، مثلا به او میگوید که برای من نماز روزه، شخصی را اجیر بکن برای انجام دادن نماز روزه. در این قسمت دوم وصیت عهدیه، در خود وصیت عهدیه تملیک در کار نیست، بلکه وصی شخصی است که نیابتاً از طرف موسی و وصیت کننده اون کار را انجام میده، کاری که بله ادای بله اونایی که از
چون این تکنیک وصیه میتونه حق و زحمه خودش بر
انوار اون حرف دیگه
اون داره، ما در واقع میشه اجاره دیگه،
کجا داره
در واقع میشه اجاره،
ولی اون حقیقت وصیت اینه. ولی اینکه آیا هر وصیت، اینم از مواردی که هر وصیتی اینطور نیست که متضمن اجرت باشه، مقتضی ثبوت اجرت باشه، ممکنه در بعضی از موارد همراه باشه، با جعل اجرت ممکنه نباشه. ذات وصیت اهلیه اختزای گرفتن اجرت رو نداره. سفارش بکنه به این کار رو برای من انجام بده، بعد از مرگ من این کار رو انجام بده، اینها این باعث میشه که عنوان وصیت اهلیه در اینجا صادق بشه. در بعضی از موارد ممکنه اجرت بخواد، در بعضی نیاد. اون عملی مورد وصیت ممکنه در نظر عرف اجرت معتنابه مردم در این کار رو اگه دیگران میخواستن انجام بدن اجرت میگرفتن، الان این به عنوان وصی هم بخواهد انجام بده، طبعا میگن انصراف داره، به همون مقدار متعارف اجرت میگه. ولی بعضی از کارهایی که در نظر عرف عام هم در معاملات رایج هم مردم برای او اجرت نمیدهن، خب اینا اگه به عنوان وصیت عهدیه شخصی رو وصی بکنه برای انجام این کارها، اینا دیگه عنوان وصیت عهدیه صادقه ولی اجرتی هم در کار نیست. لازمه مثل وکالت دیگه، همونطور که اصل الوکاله اختزای جعل اجرت نداره بلکه قد یجتمع مع الجول مع جعل الاجره و قد لا یجتمع، وصیت عهدیه مثل همین. مقصود اینه که در مصداق قسم چهارم وصایت مصداق قسم چهارمه که مقصود از وصایت یعنی همون وصیت عهدیه، وصی شدن، وصی بودن شخصی. در مقابل وصیتی که مصداق قسم اول قرار داده شده که حقیقت وصیت تملیکیه، اینه که مال را به دیگری تملیک میکنه، مثل هبه میشه دیگه. در هبه فقط فرقش با هبه اینه که در هبه فعلا ملکیت حاصل میشه، ولی در وصیت تملیکیه ملکیت فعلیت ملکیت موقوف به ملک موسی است.
مسئولیت هم میشه.
بله.
مسئولیت مثلا بعد من مسئولیت های من انجام بده. اونا وصیت
که بالاخره وصی و قیم هرچی باشه، قیم مقصود این باشه فرق نداره، علی یادین به جای او این کار رو انجام میده. این همه اینا داخل در وصیت عهدیه هست. قسم پنجم هم عقدی است که غایت او نتیجه او فقط حفظ اون غرضی که با این عقد به دنبال او هستن، اون غرض حفظ مال هست، قاضیت حفظی داره. مثال هم به ودیعه دیگه، ودیعه عقدی است که به غرض حفظ شدن این مال مورد مال خاصی انجام میشه. در اینجا در این کتاب به صورت متوسط برخورد شده با اقسام عقد، یعنی این پنج قسم در پنج قسم مندرج کرده اختلاف عقود من حیث المضمون و نتیجه و الغایه در پنج قسم مندرج شده. ولی در بعضی از کتب تعداد اقسام رو از این بیشتر گرفتم، با یک بله تعداد اقسام رو از این بیشتر گرفتم و در بعضی از اقسامی هم که ذکر شده، در بعضی از اون اقسام یه تشقیقاتی هم شده که اون تقسیم مثلا پنجگانه کتاب المدخل الفقهی اون شقوق را نداره، اینا را جدای از هم قرار نداده، چون این قسمت که بعضی از شقوق اضافه شده خود تقسیم قسم در بعضی از موارد همین اقسام پنجگانه عقد شده ولی یه شقوقی در این اقسام ذکر شده، یکی دو قسم هم اضافه شده زائد بر این پنج قسم. این که اونایی که دستکاری نشده در قسم اقسام پنجگانه شقوق اضافه شده به ملاحظه این جهتی است که چون گفتیم در کتاب سنوری اون مقدار از تقسیمی که ذکر شده تقسیم به معاوضی بودن و تبرعی بودن بود، معاوضی بودن و تبرعی بودن بود. ولی در این تقسیم پنجگانه‌ای که در کلام مصطفی زرقا بوده ما این خصوصیت معاوضی را ندیدیم، تقسیم به لحاظ تملیک اینا بود دیگه، از این جهت تفکیک نشده بود. ولی در این تقسیم سوم که اقسام عقد را به هفت قسمت به هفت قسم رسونده، این خصوصیت ملاحظه شده، یعنی اون تشقیق در کلام سنوری هم در نظر گرفته شده در این اقسام و یکی دو قسم هم اضافه شده در کتاب در کتاب فقه المعاملات دراسه المقارنه در بیان تقسیم عقد به لحاظ موضوع و غرض از عقد به لحاظ موضوع و غرض از عقد گفتن که ما می توانیم به هفت قسم این عقد را تقسیم بکنیم. فقه المعاملات دراسه المقارنه نوشته دکتر محمد علی عثمان الفقی. الفقی یعنی بالهمزته و اللام و الفا و القاف و الیا. الفقی نه آخرش ها نداره. الفقی میشاید منصوبه به یه مکانی باشه. این بله گفتن که ما عقود را مجموعه این عقود را به لحاظ مضمون میتوانیم در این هفت قسم مندرج بکنیم. قسم اول عقود تملیکی است. تملیک مقصود معلومه در این قسم از عقود، غرض اینه که چیزی تملیک بشود. حالا اینی که تملیک مورد تملیک قرار میگیره یا عینه یا منفعته، با همون توضیحی که در کلام مصطفی زرقا اومده، گاهی عینه گاهی منفعته. عینم مثالش بیعه، منفعتم مثالش اجاره و آریه است. ولی این قسمت که همین جایی که تملیکه نسبت به عین یا نسبت به منفعت بر اساس اون تقسیمی که سنوری کرده بود، خود همین قابل تشریق به دو قسمه به خاطر اینکه تملیکات یا با عوضه یا بدون عوضه. روی این حساب در زیر مجموعه قسم اول که عقود تملیکیه باشه، این که عقودی که مقصود در او غرض در او تملیکه، دو تا شق درست میشه. شق اول عقود المعاوضات، شق دوم عقود تبرعات. عقود المعاوضات یعنی در اونها تملیک هست و یا تملیک العین یا تملیک المنفعه، ولی یک عوضی هم در کار هست. اینطور نیست که بدون عوض باشه. بی به جمعی اقسامش که شامل صرف و سلم و اینها میشه، همه اینها مصداق عقد معاوضی هست. اینو مصداق عقد معاوضی قرار دادن. در این قسمت که عقد معاوضی هست، در اون کتاب قرض را هم مصداق عقد معاوضی قرار داده. منتها اینجا احتیاج به توجیه داره دیگه که عقد در قرض درسته که تملیک هست، تملیک هم تملیک مجانی نیست، ولی عوضی که در قرض قرار داده میشه عوض خاص نیست. مقصود همون تملیک معزمانه که در نتیجه اون مقترض باید یک مالی را برگرداند. این دونید که مجانن این مال را بخوره، مال تملیک شده خودش را بخوره، چیزی نده، نه. در مجموع در نتیجه یک عوضی در کار هست، ولی مضمون عقد اینطور نیست که درش تعویض باشه. قبلا هم اشاره شده بود که بین بی و بین قرض این فرق وجود داره که در بی تعویض عقد شده، تعویض شیء به شیء آخر عقد شده، ولی که اینا باید از هم دیگه تغایر داشته باشن، ولی در مورد قرض تعویض عقد نشده. اونی که هست اینه که تملیک هست، منتها نه مجانی بلکه با ضامن قرار دادن مقترض. ضامنه در مقام ادا ممکنه خود همین مالی قرض گرفته شده رو بیاره تحویل بده، ممکنه یه مال دیگه بخوره، مال دیگه بیاره تحویل بده. ولی حالا تو در کتب اونها قرض هم به عنوان عقود معاوضه حساب شده. عقد تملیکی من سلخ المعاوضات منطبق شده بر عقد بی در قسمت و عقد قرض و اینها در قسمت تملیک الاعیان. در قسمت تملیک المنافع هم که مثال میزنن به بله در قسمت تملیک منافع هم مثال میزنن به اجاره، یا مثال به اجاره میزنن یا عقد استثناء که جزء عقود بله مستحدث و اینا میشه. مزارعه و مساقات را هم در اونجا در اون کتاب مصداق عقود معاوضی قرار داده، حقیقت عقد را معاوضه قرار داده، برخلاف اونی که در کتاب مصطفی زرقا بود که این جزء عقود مشارکه حساب میشه، جزء عقود شرکت حساب میشه. حالا این قسمت ولی از جهت عنوان کلی عقود تملیکیه تقسیم شده به عقود معاوضات و عقود تبرعیه. عقود تبرعیه اونجاییست که تملیک بدون مقابل هست، هبه مثلا تملیک بلا مقابله، وصیت تملیک بلا مقابله. آی بله
لحظه نشد، عقود تملیکی تقسیم شده به معاوضی و غیر معاوضی.
بله تبرعیه
نه
عقود تملیکی، اون قسم اول عنوانش عقود تملیکیه، عقودی که نتیجه مطلوب در او تملیکه، منتها تملیک گاهی دو شکل پیدا میکنه، یا به تعویض فی مقابل شیء آخر هست یا بدون تعویض مجانیه. مثالای مجانیش میشه هبه، بله هبه، وصیت، آریه هم آریه داخل در عقد تملیکیه تبرعی میشه، بنابر این که در مورد عالیه هم منفعت تملیک شده باشه ولی تملیک بلا اجرت، برخلاف اجاره که تملیک مال اجره هست. این حالا بعضی از مصادیق اینجا ذکر شده به عنوان مصداق عقد که اینها با اختلاف مبانی مختلف میشه. مثلا وقف را مثال زده برای این، وقف را مثال زده برای عقد تبرعی، آیا وقف عقد هست یا ایغا هست و اینا، این دیگه علا اختلافی که هست. نوعا هم وقف را از مصادیق عقد نمی دانن بلکه از مصادیق ایغا هست، روی نسام اصلا از مقسم خارجه، داخل در اینها نمیشه. این در عقود بله، این در قسم اول که تملیکی، عقود تملیکیه. اونایی را که در اون پنج قسمی که در اون کتاب ذکر شده بود، یه قسمش تملیکی بود، این هم تشریح کرده به دو شر و غیر از این اون چهارتای دیگر را هم حفظ کرده، اون چهارتا دیگر هم ذکر کرده. در اون قسمت شرکت، عقود شرکت مثال زده به عقود مضمون عقد شرکت هست، مثل همون کتاب المدخل. اینجا مثال زده به عقود مزارعه، عقد شرکت به جمیع انواش، عقد مساقات. قسمت تفویضیات، اونجایی را که انابا و تفویض باشه، اینم مثال زده به وکالت. و عقد الایسا که همون چیز میشه، همون وصایت میشه دیگه، وصیت عهدیه. توضیح هم داده که شخصی متعهد میشه برای دیگری که اولادش را مثلا متکفلشون اولادش بشه بعد از مرگ. اینا دیگه مثال برای توضیح این مثاله. عقود بله، اون قسمتی که مربوط به توثیقات و اینها باشه، تأمینات و توثیقات اینها باشه، این را هم در اینجا آورده در شماره 6ش. توضیح هم داده که مقصود از عقود توثیقی یعنی اونیست که در حقیقت دنبال اینن که یک دستگیری برای دین درست بشه، یه حقی در مرتبه قبل ثابته، برای اینکه تضمینی اتفاق بیفته، وثیقه اتفاق بیفته اینه. و در اینجا مثلا کفالت، حواله، اینها رهن، اینها عقودی هست که نتیجه این عقد در حقیقت در اختیار داشتن یک امری به عنوان وثیقه هست که علا تقدیر خطر اینها، یک اگه اون عمل نشه مثلا اون مدیون مالش را نده، از این را استفاده بکنن. قسم احتفاظ و محافظت، این را هم ذکر شده که عقود استحفاظات، مثالش همین عقد بله عقد ودیعه هست، در کنار او بعضی از امور رو هم ذکر کرده، مثلا عقد الحراسه رو گفته از این قبیله که این خودش یه عقد مستقلی حساب میشه برای اینکه شخص نسبت به محل خاصی نگهبانی بده. این عقدی است که انجام میشه، قراردادی است که انجام میشه و این قرارداد نتیجهش و غایت از این قرارداد محفوظ موندن شیء خاصی است که در اون حارس نگهداری و نگهبانی از اون میکنه. حالا به حسب تقسیم بیان مصداق در عبارات اینجا این اومده، ولی به دقیقه بخواییم حساب کنیم عنوان حراست اینا هم یکی از مصادیق اجاره حساب میشه دیگه، چون اجاره هم اجاره طول اعیان رو شامل میشه هم اجاره طول اعمال را شامل میشه. این قسمت حراست چیزی جز اجاره طول اعمال نیست، واقعیتش غیر از اجاره طول اعمال نیست، داخل در هم اجاره طول اعمال. اگه در اجاره طول اعمال گفتیم که عمل اجیر تملیک به مستأجر می شود، مستأجر مالک عمل او میشه، عقد الحراسه میشه مصداق او میشه. اینا که این پنج قسمی که در کلام در اون کتاب المطال الفقه اومده، این پنج قسم در اینجا اومده، ولی در کنار اینها یک بله دو قسم دیگه اضافه شده. یکی این بود که گفتن که در غیر از این پنج تا ما یه عقودی داریم که نتیجه و مقصود در این عقد اسقاطه. از این عقود تعبیر میکنیم به عقود اسقاطیه. بله عقود اسقاطیه این یک عنوان که اضافه شده میشه ششم، یا عنوان هفتم هم اضافه شده که عنوان عقود تقلیدیه هست، یعنی در حالی که باقت نظر از این عقد حالت اطلاق و اباحه‌ای در کار بود، ولی به وسیله این عقد گره میخوره، قید بسته میشه و اون حالت اطلاق از بین میره. مصداق این دو قسم چه اموری چه عقودی مصداق این دوتا عنوان هستند؟ نسبت به عقود اسقاطیه که مقصود در او اسقاط حق حقی از حقوقه، گفتن که این مثلا در مورد قصاص، در مورد طلاق، در مورد طلاق و در مورد قصاص در حقیقت اینجا این در مورد طلاق در حقیقت اسقاط می شود. طلاق این اون حقی که در بین هست، حقی که در بین هست که شوهر بر زن داره، این حق به وسیله طلاق اسقاط میشه، موجب سقوط احکام بله حالا عرض میکنم دیگه، میگم این تو کلام اینها اینجور مثال زده شده. منتها این طلاق که حقیقت او اسقاط حق زوج هست، گفته شده به این که این یا با مال هست یا با مال هست یا بدون مال. با مال در همون خلع مبارات اینها میشه که در مقابل عوضی باید باشه، متوقع یا بر بذل شیء است، یا بدون مال. مثال دیگه برای اسقاطیات قصاصه، عفو از قصاصه. گفتن این ولی مقتول حق دارد که قصاص بکنه. خب اینجا بعد از ثبوت حق قصاص، اینجا ولی میتواند قرارداد ببنده با جانی که عفو بکنه از این جانی نسبت به قصاص، از حق قصاص خودش بگذره. این قرارداد، این عقد، عقد اسقاطی هست، داخل در یکی از اون عقود قبلی، اون عقود پنجگانه که اون اقسام پنجگانه نیست، این عقد اسقاطی است. منتها این اسقاط ها، اسقاط حق ثابت قبل از عقد، یا مال ماله یا بدون ماله، هر دوتا را مصداق عقد قرار دادن، منتها یکی شقش با مال، مثل عفو از قصاصی که با گرفتن دیه باشه، یا طلاقی که با گرفتن مالی در به عنوان مال مبذول در خلع و بله مبارات باشه، یا بدون او باشه. طلاق مجرد مصداق عقد اسقاطیه، غیر مبادلی حساب شده و بله عفو از قصاص بدون گرفتن دیه، اینم عقد اسقاطی خالص حساب شده بدون بدل. این را اضافه کردن، این را در این مورد به عنوان یک قسمی از عقود اضافه شده. این حالا آیا صحیح هست؟ این عقدی هست، ما یه عقدی به نام اینجا در مواردی که عفو انجام می شود، در موردی که طلاق انجام میشه ولو با عوضش، فضلا از جایی که عوض نداره، اون جایی که عوضم داره، آیا واقعا این یه قرارداد مستقلی حساب می شود یا اینکه اون چی که اتفاق می افتد در این موارد ایقای محض، ایقا هست، قرار یک طرفه هست. منتها قرارات یک طرفه، ایقاعات که قرارهای یک طرفه هست، ممکنه در به نحو مطلق ایجاد بشود، ممکنه به نحو مشروط ایجاد بشه. تحقق امور ایقایی به نحو مشروط باعث نمیشه که این امر داخل در عنوان عقد باشد، باعث نمیشه که داخل در عنوان عقد باشه تا ما احکام عقد را بر این بخواهیم بار بکنیم. مثلا اگر از جهت لزوم و عدم لزوم شک کردیم، بگیم با تمسک با اوفو بالعقود این عفو معشرت ادای دیه، این خودش یه عقدی، این عقد لازم الوفا هست و طرفین بعد از انجام دادن این عقد نمیتوانن برگردن. بحث به اونچه که در این کلمات اومده، این رو عقد حساب کردن، عقد مستقل در مقابل عقود تملیکی حساب کردن. ولی اشکالی که وارده اینه که در این اموری مثل طلاق، مثل عفو از قصاص، اونچه که واقعیت دارد اینه که شأن اینها، منزلت اینها، واقعیت اینها در حد ایقاع هست. ایقاع چه اون وقتی که مطلق ایجاد می شود، چه اون وقتی که مشروط به شرط ایجاد می شه، در عنوان ایقاع حیثیت عقدیت تقوم به طرفین عقد نشده. چون تقوم به طرفین عقد نشده، روی این حساب عنوان عقد برش صادق نیست، ما نمیتوانیم احکام عقد را در این موارد بار بکنیم. این قسم، یعنی قسم ششمی که اضافه شده بود به اون پنج قسم. بله، اون عقد مصالحه است، اون مصالحه خودش عقد عاقل است، منتش عنوان دیگه ای داره.
این مثال قرار بگیرید، عقودی که قایتشون
اثبات هستن میشه صلح، قرار مثالش اون از باب مثال نمیدن، ولی این مواردی که گفته شده نه دیگه. اون صلح خودش عقد مستقل نیست دیگه، اون خود صلح عقد مستقل نیست. اون وقت باید ببینیم که این داخل در اون امور این چیز میشه، امور در اون اقسام میشه، یا این رو با یه قسم جداگانه حساب بکنیم. آیا این اقسامی که گفته شده حاصل تمام انواع عقود هست، صلح رو هم دلالت میکنه یا دلالت صلح رو هم شامل میشه یا صلح رو شامل نمیشه؟ حالا به حسب اون، حالا یعنی اینا باید بعداً مطرح میکردیم اینا، ولی برای اینکه حالا فعلا جواب اجمالی داده بشه، در باب صلح گفتن که صلح از جهت مضمونی عقد مستقلی حساب نمیشه. همون مضامین بقیه عقود در مورد صلح پیاده میشه. اگر بله، مورد صلح ممکنه صلح به تملیک مال عوض باشه، صلح به تملیک مجانی مقابل به طرفین باشه، میشه صلح بر هبه معوضه، صلح بر تملیک مال در مقابل عوض باشه، میشه صلح بر مضمون بیعی. در جایی رو که بخواهن به اجاره بدهن و عقد اجاره را به عنوان عقد مستقل اجرا نکنن، ولی مصالحه بکنن بر این که شخص آخر غیر مالک به او مصالحه بکنن بر تملیک منفعت در مقابل اجرت، این میشه عقد صلحی که مضمونش همون مضمون عقد اجاره است. صلح یه مضمون مستقلی نداره. با قطع نظر از سول بقیه عقود اگه تقسیمش به اندراج اقسام درش توضیح داده شد، سول میشه عقد جامع نسبت به همه اینها که یمکن اینکه محقق بشه به هر یک از این انواع عقود. اینها عقد مستقلی حساب نمیشه.
سول بر اسقاط میشه دیگه، عقد چیز باشه.
کجا؟
بر ابرام شود مثال برای همین قایت اسقاطی باشه.
کجا دیگه؟ ما میگم
صلح
مبنی بر ابرام، میگم نتیجه صلح اون اسقاطی که اون اسقاطی که با قطع نظر صلح هست، اون اسقاط حقیقتش چیه؟ اون حقیقتش هر کدوم از اینا رو جدا جدا حساب بکنیم، حقیقتش هر چه باشه صلح در اونجا همون مضمون رو داره، مضمون آخری نداره. حالا این قسم، بله این قسم ششم که اضافه شده تنه اون اقسام پنجگانه، این مورد را نمی گرفت. ما باید اینا را در حالی که مصداق عقد هست یه قسمی براش درست بکنیم که در دایره عقد قرار بگیره، چون در اون عناوین قبلی قرار نمی گرفت. اشکال نسبت به این قسم اینه که این اون که به عنوان مصداق برای این قسم قرار داده شده، اینا از عنوان عقد خارجن، واقعش ایغاست. در جایی که عوض قرار داده نشه لا اشکال در این که مصداق ایقاع هست، قرار داده طرفینی. جایی هم که عوض براش قرار بدن، این جعل و عوض در مورد ایقاع نهایتش اینه که ایقاع را مشروط قرار میدهند، نه اینکه واقعیت ایقاع را از ایقاع بودن از بین منسلخ میکنه، منتفی میکنه، تبدیل میکنه این را به عقد و قرارداد طرفینی. قسم هفتم، اون عنوان هفتمی که اضافه شده در مقابل این اقسام قبلی، گفتن ما یه قسمی از عقود داریم به نام عقود و تقییدات. عقود و تقییدات یعنی عقودی که به واسطه این عقد، غایت این عقد و نتیجه این عقد اینه که شخص از تصرفی که واقع نظر از این عقد براش مبابود و جائز بود ممنوع میشه، سد ایجاد میشه. با عقود تقییدات در حقیقت سد در مقابل جواز و تصرف ایجاد میشه. مثل کجا؟ گفتن مثل عزل وکیل از وکالت. در جایی که موکل از وکالت عزل میکنه وکیل را، فایده این قرار معاملی و نتیجه این قرار معاملی تقیید و تهدید و ایجاد سد برای وکیل نسبت به اون کارهایی که از قبل براش اومده. یا در مواردی که حکم به هجر می شود، در جایی که حکم به هجر می شه، یا در جایی را که سبی ممیز اول اذن بهش داده که تصرف کنه بعد از اذنش بر می گردن. موارد عزل اوصیا، وصی را عزل می کنه یا ناظر وقف را عزل می کنه. این موارد از سنخ عقود تقییدی هست، یعنی در مقابل اون جواز و تصرفی که تا حالا بود به واسطه این عقد اونها برداشته میشه. آیا این یک قسم منحاز از عقود هست در مقابل قسمهای دیگه، یا اینکه نه مواردی که ذکر شده در حقیقت قرارهای یک طرفه هست، از سنخ ایقاع هست نه از سنخ عقد؟